بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من پریچهر فرزام هستم و همراه این مجله خبری با شما خواهم بود. اما ابتدا همکارم هومن سیسان آخرین اخبار ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانم.
با سلام. وزیر امور خارجه فرانسه از غرب خواست تا همزمان با ادامه گفتگوها با ایران تشدید تحریم ها را نیز در نظر بگیرد. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا در ضمن ادامه مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ایش در مسیر تشدید تحریم‌ها نیز گام بردارد. رهبران کره جنوبی و کره شمالی روز سه‌شنبه در پیونگ‌یانگ پایتخت کره شمالی با یکدیگر ملاقات کردند. روز سه‌شنبه رئیس جمهوری کره جنوبی با گذشتن از مرز مین‌گذاری شده دو کره وارد کره شمالی شد. او گفت برای برقراری صلح میان دو کره و رشد اقتصادی خواهان دیدار با همتای کره شمالی خود است. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه از احتمال خروج حدود 1000 تن از نیروهای بریتانیایی از عراق تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. آقای براون که بدون اعلام قبلی به بغداد سفر کرده است، پس از گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت احتمالاً تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق از 5500 نفر به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. کاخ سفید روز سه‌شنبه با رد دعوت یک دانشگاه ایران از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی اعلام کرد آقای بوش این دعوت را خیلی جدی تلقی نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید گفت که اگر ایران کشوری آزاد و دموکراتیک بود و در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نبود، آنگاه رئیس جمهوری آمریکا احتمال داشت که به این دعوت جواب دهد. علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی روز دوشنبه از آقای بوش دعوت کرد تا ضمن سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان به سوال‌های آنها پاسخ دهد. و پارلمان عراق روز سه‌شنبه پیشنهاد سنای آمریکا مبنی بر تقسیم این کشور به سه قسمت شیعه، سنی و کردنشین را محکوم کرد.
با سپاس از هومن سیسان که آخرین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون نگاهی داریم به چند گزارش این مجله خبری. دعوت رئیس دانشگاه مشهد از رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی در آن دانشگاه. نظر دکتر جلال متینی رئیس سابق دانشگاه فردوسی در این باره. و گزارش دیگری درباره مسئله حمله اسرائیل به سوریه. شنوندگان عزیز، به نخستین گزارش میپردازیم از رادیو فردا. کاخ سفید با توجه به اعلام دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از رئیس جمهوری آمریکا جهت ایراد سخنرانی گفت اگر ایران کشور آزاد و دموکراتیکی بود، رئیس جمهوری آمریکا این دعوت را مد نظر قرار میداد. اگر ایران کشور آزاد و دموکراتیکی بود که به شهروندان خود اجازه میداد تا از آزادی بیان استفاده کنند، اگر ایران کشوری بود که برنامه تولید سلاح‌های اتمی را دنبال نمی‌کرد و اگر ایران کشوری بود که طرفدار نابودی کشور اسرائیل نبود، آنگاه رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً دعوتی را که از وی شده بود مورد ملاحظه قرار می‌داد. اینها مطالبی بود که دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید بامداد روز سه‌شنبه 10 مهر ماه به آن اشاره کرد. بنابر گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه مشهد از رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرده است تا برای سخنرانی در خصوص مسائل مختلف و پرسش و پاسخ با دانشجویان در این دانشگاه حضور یابد. این دعوت در حقیقت در رابطه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه 2 ماه مهر به دانشگاه کلمبیا در نیویورک برای سخنرانی دعوت شده بود. اما سخنرانی وی با مخالفت‌های فراوانی در داخل آمریکا از جمله مخالفت جامعه یهودیان روبرو شد. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در آن روزها در پاسخ به ابراز مخالفت‌ها برای دعوت دانشگاه کلمبیا از رئیس جمهوری ایران جهت ایراد سخنرانی تنها به این پاسخ بسنده کردند که بگویند همانطور که همه آگاه هستند در آمریکا آزادی بیان وجود دارد. حدود 28 سال پیش، پس از آنکه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بعد از وقوع انقلاب توسط دانشجویان پیرو خط امام به گروگان گرفته شدند، ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید و گزارشی در همین زمینه در رابطه با همین مسئله درباره دعوت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای ایراد سخنرانی در این دانشگاه. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر رئیس سابق این دانشگاه را در سالهایی که قبل از انقلاب بهمن 57 رئیس آن دانشگاه بود در این باره پرسیده است. پاسخ جلال متینی رئیس سابق دانشگاه فردوسی:
همونجوری که می‌دونید من قریب 27 ساله که از ایران دورم و از دانشگاه فردوسی مشهد دورم. اصلا نمیدونم در اون دانشگاه و در اون صدها دانشگاهی که در ایران تأسیس شده چه میگذره. ظاهر قضیه این است که خواستن جوابی بدهن به دانشگاه کلمبیا، خواستن به اصطلاح عکس العملی نشون بدن. آقای احمدی نژاد که در دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرده، صحبت کرده، تنها به دعوت دانشگاه کلمبیا به آمریکا نیامده بود، برای اینکه اگر مسئله مجمع عمومی سازمان ملل نبود در نیویورک، قطعا دولت آمریکا به دعوت آقای رئیس دانشگاه کلمبیا اجازه ورود به آقای احمدی نژاد به خاک آمریکا نمیداد. برای تشکیل اون مجمع افراد رو میان و دولت آمریکا بهشون اجازه میده.
پیش از انقلاب و در زمانی که شما رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بودید، آقای متینی، آیا هیچ رجل سیاسی خارجی یا مقام ارشد و بلند پایه کشور دیگری در دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی ارائه داده بود؟ آیا دعوتی از یه همچین مقامی شده بود؟
من هیچ سابقه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد که سالها در اونجا بودم مطلقا ما نداشتیم در باب چنین مسائل سیاسی مطلقا. بنده فقط یادمه که یک بار یکی از استادان سرشناس آمریکایی دعوت شد آمد به مشهد، حتی به این که از دفتر آقای هویدا ما اطلاع دادن که این استادی که متخصص سیاست چین هست ما دعوتش کردیم در دانشگاه تهران صحبت بکنه، اگر تو هم موافقی به مشهد هم بیاد. ما دعوت کردیم آمد، ولی هیچ شخصیت دیگری رو یادم نمیاد که دانشگاه دعوت کرده باشه. اصلا دانشگاه کارش نبود که یک رئیس دولتی رو یا یک نخست وزیری رو دعوت کنه. این به نظر من دقیقا خواستن یک برگی بزنن در برابر دعوت دانشگاه کلمبیا، و قبلا هم میدانستن که آقای بوش به علل مختلف این دعوت نخواهد پذیرفت، و این یه خوراک تبلیغاتی خوبی است در ایران که ببینید ما دعوت میکنیم که بیاد، این آدم نمیاد.
یک گزارش دیگری گوش میکنید از رادیو فردا. ببخشید به یک آگهی کوتاه توجه کنید و بعد میرویم به سراغ گزارش دیگر.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و گزارشی دیگر در این مجله نیمه شب. محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی گفته است از دستمزدهای دوگانه برای کارگران حمایت میکند. بخشنامه دو نرخی شدن دستمزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد در سال 1385 خورشیدی صادر شد. بر اساس این بخشنامه دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران دائم 30,000 تومان بیشتر تعیین شد. بهروز کارونی:
وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد هنگام صدور بخشنامه دو نرخی شدن دستمزد گفته بود که به این ترتیب نیازهای کارگران تأمین می شود و کارفرمایان به استخدام رسمی کارگران قراردادی تشویق خواهند شد. این در حالی بود که سازمانهای کارگری در اعتراضها و انتقادهای خود گفته بودند که با اعلام دستمزدهای دوگانه برای کارگران برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج کارگران قراردادی کردند. در پی این اعتراضها شورای عالی کار به صورت غیر مستقیم بخشنامه دو نرخی شدن دستمزد را حذف کرد و با تعیین حداقل حقوق ماهانه 150,000 تومان افزایش حقوق تا سطح 180,000 تومان را با توافق کارگر و کارفرما مجاز دانست، امری که به گفته بسیاری از فعالان کارگری قابل اجرا نیست. جعفر عظیم‌زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به دفاع مجدد وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد از بخشنامه دو نرخی شدن دستمزد کارگران میگوید که بخشنامه صادر شده باعث ایجاد فاجعه شد.
سال 85 همون اوایل سال کارفرما حدود 250 هزار نفر کارگر رو اخراج کردن و کار اونا رو دوش کارگرای باقی مونده توی کارخونه ها انداختن و من حالا دلیلش رو دقیقاً نمیدونم. در حال اینا فکر کنم اگر دفاع بکنه احتمالاً منظورشون باشه که برای امسال هم بخوان این وضعیت رو پیش بیارن و کارگران بیشتری به این نحو اخراج بشن.
در همین حال وزیر کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس آمارها 82% کارگران بیش از حداقل دستمزد را دریافت می کنند. جعفر عظیمی‌زاده در این مورد عقیده دارد.
بحثی که آقای جهرمی مطرح کردن بیانگر اینه که ایشون هیچ اطلاعی از مسائل موضوعات کارگران تو ایران ندارن و بحث را شروع کردشون اساسا تامین منافع کارفرماهاست. ما آمارهایی که بارسال هم اینا رو باز اعلام کردیم مثلا به عنوان نمونه این آمار رسمی که تو رسانه‌های رسمی اعلام شده یعنی پارسال اعلام کردیم بیش از 30,000 شرکت پیمانکاری با بیش از 1,000,000 کارگر صد کشور وجود داره. کارگران قراردادی تو اونها کار میکنن و 75% این کارگر پایین‌تر از حداقل دستمزد حقوق میگن این شرکت‌های پیمانکاری. پارسال اعلام کردیم که کارخونه‌های توی قم توی سیستان و بلوچستان به کارگرها 50,000 تا 60,000 تومان دستمزد میدادن.
این عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران با اشاره به حمایت دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از کارفرمایان در مقابل کارگران میگوید دولت در مواردی مانند اعتصاب جاری کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حتی با نیروی انتظامی و امنیتی از حقوق کارفرمایان حمایت میکند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که همه روزه در همین ساعت برای شما پخش میشود. و گزارشی دیگر داریم. دبیر دپارتمنت کنگره کار کانادا سرکوب کارگران در ایران را به ویژه عدم رسیدگی به وضعیت حقوق این اقشار از جامعه آسیب پذیری حکومت جمهوری اسلامی میداند که با اعمال فشار بر کارگران که پناهگاه مالی و جانی ندارند قصد دارند تا نارضایتی گسترده‌ای در سطح جامعه را پنهان کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که اخبار اعتراض‌های گسترده کارگران در شهرهای مختلف و به ویژه تحصن و گردهمایی کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه فراتر از مرزهای ایران رفتند، مهدی کوهستانی نژاد، دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این اعتراضات و شرایط دشوار زندگی کارگران چنین می‌گوید:
شرایطی که کارگران نیشکر هفت‌تپه و به طور کلی کارگران ایران تو این دوره باهاش روبروان، سرکوب در ابعاد وسیع، حتی امروز به دوره‌ای برگشتن که کارگران معترض و شلاق میزنن. کارگری که خواستار دریافت حقوق عقب افتادشه در چند ماه گذشته اعتراضات خودشون رو نشون دادن و هر دفعه به یه نوعی با وسادت که حالا این دفعه رو برید فردا بهتون حقوقتون رو پس فردا، تا الان عملی نشده و کارگران دیگه در شرایطی دست به اعتراض زدن که میدونستن نه تنها صاحب کار پولو داره بهشون بده، بلکه این یک برنامه وسیع‌تری در قبال فروش زمین‌هایی که کارگران روش کار میکنن. اخباری که رسیده اینه که فردا میخوان حتی انبارها رو خالی کنن که کارگران میخوان به یه نوعی وایسن جلو در انبار و نذارن انبارها خالی بشه. کارگرانی که دیروز حتی فرماندار تهدیدشون میکنه که دستگیر میکنیم، امروز در قالب سینه‌زنی نشون میده عمل اعتراضیشونو. کسانی که باید برگردن ببینن که چرا به جای اینکه تولیدشون رو گسترش بدن، براشون راحت ترین کار اینه که تولیدو از بین ببرن و وارداتو به جاش بذارن، وارداتی که میدونن خیلی برای خودشون راحت تر و ارزون تر در میاد به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن برای دراز مدت. کارگرم اینو واقعا میبینه، کوتاه نمیاد و راههای خودشو پیدا میکنه، همون جوری که امروز در قالب سینه زنی وای میسند اعتراض خودشونو در مقابل فرمانداری میکنه.
دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در پایان گفتگو با رادیو فردا در مورد سیاست دولت مردان جمهوری اسلامی در قبال کارگران در مقام آسیب پذیرترین اقشار جامعه و حق خواهی آنها چنین میگوید:
سراسر دنیا بخش عمده جامعه رو کارگر شکل میده، ولی آیا اینا اقشار آسیب پذیرن یا دولت ما احساس میکنه که شکننده است و هر آن داره از پایه فرو میریزه؟ بلتب کسانی که بخش عمده جامعه‌اند، به وجود آوردن پایین‌ترین وسایل زندگی خودشون مجبورند اضافه کار بکنن تو بخشای اگه بتونن کارهای دوم و سوم دارن که زندگیشون رو بگذرونن. امروز دولت وایساده جلوی کسانی که به این راحتی نمیشه سرکوبش کرد. فقط این نیستش که کارگر نیشکر هفت تپه رو سرکوب بکنن بقیه بترسن بشینن خونه‌شون. این ابعاد وسیع داره و هر جایی داره گسترش پیدا میکنه. امروز نیشکر هفت تپه است، دیروز سنت نساجی بوده، چند روز قبل شرکت واحد بوده. برگردیم اینو، کل جامعه امروز با یه مشکل اساسی روبروست. اگه دولت فکر میکنه اینها امنیت ملی جامعه رو به خطر میندازن، به خاطر اینکه واقعا این امنیت ندارن و اون کسی که داره خودش این فکر میکنه دیگران نظامو رو زیر سوال میبرن، خودشونن که دارن نظام خودشونو امنیتشو از بین میبرن. جامعه ایران درآمد داره ولی این درآمد برنمیگرده توی جامعه، برمیگرده به اون بخشی که خودشون روزگاری به عنوان سینه سپر میکردن برای مستضعفین. امروز خودشون تبدیل شدن به یک سری نهادهایی که میخوان سرکوب بکنن و فکر میکنن به این راحتی میشه با سرکوب این تعداد کل این مبارزه رو از بین برد.
مریم اقوامی، ترانتو.
به یک آگهی از رادیو فردا توجه کنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
گزارشی دیگر داریم از رادیو فردا. پس از نزدیک به یک ماه اسرائیل حمله نیروی هوایی آن کشور را به ناحیه‌ای در داخل سوریه تایید کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم تارا عاطفی می‌شنوید.
حمله هوایی اسرائیل به سوریه از زمان وقوع آن در 6 سپتامبر در حال از ابهام قرار داشته است. مقامات دولت و ارتش درباره چگونگی حمله و هدفی که مورد نظر بود توضیحی نمی‌دادند و آن را نه تایید می‌کردند نه تکذیب. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل، نخستین مقامی بود که درباره حمله سخن گفت، اما جزئیاتی ارائه نداد. این سکوت و ابهام بر شایعات دامن زد و اظهار نظرهای متفاوتی را موجب شد. در میان این خاموشی، اکثر شایعات از رسانه‌های خارجی پخش می‌شد، از جمله اینکه هواپیماها تأسیسات اتمی مظنون را که گویا با کمک کره شمالی ساخته می‌شد بمباران کردند. دمشق و پیونگیانگ هر دو این گزارش را نادرست دانستند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در مصاحبه با بی بی سی هدف حمله را یک ساختمان نظامی بی اهمیت شناسایی کرد. او گفت این اقدام خصومت اسرائیل به صلح را نشان داد. سوریه در مورد حمله رسما به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. رادیو ارتش اسرائیل امروز سکوت را شکست و حمله هوایی به اعماق آنچه آن را سرزمین دشمن قسم خورده نامید تایید کرد. رادیو گفت مسئولان اداره سانسور ارتش برای نخستین بار اجازه دادند خبر حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل به هدفی در اعماق سوریه منتشر شود. مقام‌های اسرائیل تاکنون از هر اظهار نظری درباره حمله خودداری کردند و حتی با وجود لغو سانسور دفتر نخست وزیر اسرائیل به سکوت ادامه داد. اسرائیل و سوریه رسما در حال جنگ به سر می‌برند. با این حال از سال 1974 آتش بس در جبهه جولان را رعایت کردند. اسرائیل در جوانه 1967 به سوریه هجوم برد و در جنگ 6 روزه بلندی‌های جولان را تصرف کرد. در اکتبر 1973 سوریه با هدف بازستانی بلندی ها به حمله دست زد و تلفات سنگینی به نیروهای اسرائیل وارد آورد. با این حال به هدف خود نرسید. در سال 1974 سوریه و اسرائیل قراردادی برای عدم درگیری نیروها امضا کردند. اسرائیل در سال 1981 بلندی های جولان را ضمیمه خاک خود کرد. این اقدام با محکومیت بین المللی روبرو شد. دو کشور بارها در صدد برآمده‌اند درباره وضعیت جولان مذاکره کنند، اما تاکنون موفق نشدند. مقام‌های سوریه تاکید می‌کنند که تا اسرائیل بلندی‌ها را باز نگرداند، امکان برقراری صلح بین دو کشور فراهم نخواهد شد.
گزارشی بود از رادیو فردا درباره حمله نیروی هوایی اسرائیل به منطقه در داخل سوریه. اکنون به گزارش دیگری گوش می‌کنید. دولت سودان می‌گوید اگر جامعه بین‌المللی فشار بیشتری بر شورشیان دارفور وارد می‌کرد، حمله مرگبار به صهبانان اتحادیه آفریقا صورت نمی‌گرفت. حسام مهدوی.
سودان روز سه‌شنبه از آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل کوتاهی در اعمال تحریم علیه گروه‌های شورشی دارفور انتقاد کرد و گفت این گروه‌ها مسئول حمله مرگبار به سربازان حافظ صلح اتحادیه آفریقا هستند. علی الصدیق سخنگوی وزارت امور خارجه سودان گفت متهمان حمله روز شنبه در منطقه هسکانیتا در جنوب دارفور شورشیان جنبش عدالت و برابری یا اتحادیه ارتش آزادی خواهان سودان هستند. این در حالی است که سران این دو گروه شورشی هنوز مسئولیت این حمله را نپذیرفته اند. اتحادیه آفریقا میگوید در حمله روز شنبه به مقر صلح بانان این اتحادیه 20 نفر کشته یا زخمی شده اند و از سرنوشت 3 نفر دیگر خبری در دست نیست. این بدترین حمله به صلح بانان اتحادیه آفریقا است که از 3 سال پیش تا کنون به منظور برقراری امنیت در دارفور مستقر شده اند. علی المردی وزیر دادگستری سودان گفت جامعه بین‌المللی باید گروه‌های شورشی را که از امضای پیمان صلح با دولت سر باز زده‌اند و حاضر به پایان 4 سال نبرد نیستند مجازات کند. آقای المردی گفت روی سخن او با قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا است. وزیر دادگستری سودان افزود آنچه که در هسکانیتا اتفاق افتاد نتیجه مستقیم کوتاهی جامعه بین‌الملل است. به گفته آقای المردی اگر جامعه بین‌الملل فشار بر گروه‌های شورشی دارفور وارد می‌کرد حمله روز شنبه اتفاق نمی‌افتاد. در ماه می سال 2006 اتحادیه آفریقا در صدد میانجیگری میان دولت سودان و شورشیان دارفور برآمد و موافقتنامه صلح بین طرفین را عرضه کرد، اما فقط یکی از گروه‌های شورشی دارفور که در مذاکرات حاضر شده بود این موافقتنامه را امضا کرد. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سرگرم آماده کردن تحریم‌های تازه علیه گروه‌هایی است که در حمله به صلح بانان اتحادیه آفریقا دست داشتند. اتحادیه آفریقا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد پیش از آن که مسئول حمله مرگبار روز شنبه را اعلام کند، باید شواهد و مدارک بیشتری را ارزیابی کند. برآورده کارشناسان نشان می‌دهد نبرد میان گروه‌های شورشی و نیروهای دولتی سودان در 4 سال گذشته به کشته شدن 200,000 نفر و آوارگی 2,500,000 نفر انجامیده است. تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن خشونت‌ها در دارفور تا کنون ثمر بخش نبوده و قرار است سازمان ملل و اتحادیه اروپا سال آینده به منظور تقویت نیروهای حافظ صلح هزاران سرباز دیگر روانه دارفور کنند.
به یک آگهی توجه کنید از رادیو فردا.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. ابراهیم قنبری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به برمه با رهبر نظامی این کشور و همینطور خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل و نماد دموکراسی آن کشور دیدار کرد و پس از آن به سفر 4 روزه خود به برمه پایان داد و به نیویورک بازگشت. جزئیات بیشتر را در گزارش مانی و منصور میشنوید.
نماینده سازمان ملل ساعتی بعد از دیدار با رهبر نظامی میانمار یا برمه سابق در روز سه‌شنبه برای متقاعد کردن او در پایان دادن به سرکوب طرفداران دموکراسی در آن کشور با خانم آنگ سان سوچی رهبر طرفداران دموکراسی برای دومین بار دیدار کرد. دو دیپلمات خارجی گفتند ابراهیم قنبری نماینده ویژه سازمان ملل با ژنرال تان شائو در شهر نایپیتائو پایتخت جدید میانمار به گفتگو نشست. دیپلمات ها گفتند آقای قنبری بعد از این دیدار به یانگون رفت و با خانم سوچی برنده جایزه نوبل که همکنون به نماد استقرار دموکراسی در میانمار تبدیل شده است گفتگو کرد. دیدار فرستاده سازمان ملل با تان شائو رهبر میانمار قابل انتظار بود، اما دیدار او با خانم سوچی غیر منتظره بود و امید نسبت به پیشرفت مذاکرات آقای قنبری در میانمار را که بر گسترش دموکراسی استوار بود افزایش داد. یک دیپلمات آسیایی این رویداد را نشانه‌ای بسیار مثبت توصیف کرد. او که نخواست نامش فاش شود گفت ما امیدواریم که حرکت به سمت آشتی ملی در میانمار آغاز شده باشد. سازمان ملل متحد گفته است مأموریت ابراهیم قنبری وادار کردن ژنرال‌های نظامی میانمار به متوقف ساختن خشونت در کشور است. ژنرال هایی که درخواست مردم میانمار برای دموکراسی را به طور جدی و با خشونت سرکوب می کنند و با این کار به تنفر جامعه جهانی نسبت به خودشان دامن می زنند. گروه های مخالف در میانمار می گویند تاکنون بیش از 200 معترض کشته و 6000 نفر در سرکوب نیروهای نظامی دستگیر شدند، در حالی که دولت میانمار تعداد کشته شدگان را 10 نفر اعلام کرده است. دولت های خارجی از حزب حاکم میانمار خواستند تا بازداشت شدگان از جمله هزاران راهب بودایی را که رهبری معترضین را در ماه گذشته بر عهده داشتند آزاد کند. همچنین آزادی خانم سوچی که سالهاست در توقیف خانگی به سر می‌برد یکی از اهداف اصلی نمایندگان تمام کشورها در سازمان ملل و منتقدان بین‌المللی دولت میانمار است. نماینده سازمان ملل بعد از یک ملاقات کوتاه با خانم سوچی در مهمانسرای دولت که تنها حدود 300 متر به خانه او فاصله دارد، میانمار را به قصد سنگاپور ترک کرد و از آنجا به نیویورک بازخواهد گشت. در دیدار آقای قمبری با تان شائو فرد شماره 2 حزب، ژنرال مونگ آیی و دو تن از ژنرال‌های ارشد میانمار نیز حضور داشتند. تاکنون جزئیاتی از سفر 4 روزه ابراهیم قمبری منتشر نشده است. یک گزارش حاکی از آن است ساعت‌های حکومت نظامی از ساعت 9 شب تا 5 صبح به 10 شب تا 4 صبح کاهش یافته است. مردم میانمار شامگاه دوشنبه با خاموش کردن چراغ‌های خانه‌شان و خاموش کردن تلویزیون‌ها از ساعت 8 تا 8 و ربع شب که ساعت پخش اخبار دولتی است، به نوعی دیگر اعتراض خود را به شرایط موجود در میانمار نشان دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید و آخرین گزارش مجله نیمه شب که یک گزارش سینمایی در حقیقت انسانی است.
روز گذشته سیلوستر استالون، هنرپیشه معروف فیلم‌های ماجراجویانه هالیوود، در گفتگویی با رسانه‌های خبری این شهر از وقایع اخیر کشور میانمار یا برمه سابق که خود او ضمن فیلمبرداری صحنه‌های فیلم تازه خود شاهد آن بوده است صحبت کرد و گفت: من در لحظاتی حساس در آنجا و از نزدیک شاهد فجیع‌ترین صحنه‌ها بودم. نجات یافتگانی را دیدم که فقط یک پا داشتند. مردم در اثر انفجار مین‌های زیرزمینی با انواع و اقسام جراحات در اطراف پراکنده شده بودند. زخم‌های حشره خورده، زخم‌های کرم زده و گوش‌های بریده شده. ما درباره ویتنام و کامبوج زیاد صحبت می‌کنیم، اما آنچه من در این چند روز دیدم از هر دوی آنها به مراتب وحشتناک‌تر است. سیلوستر استالون، بازیگر و کارگردان 61 ساله هالیوود که به مدت 6 ماه برای فیلمبرداری صحنه‌هایی از فیلم جان رامبو، چهارمین بخش از ماجراهای یک قهرمان خیالی با همین نام، به ناحیه سالوین ریور، رودخانه‌ای در مرز تایلند و برمه رفته بود، 8 روز پیش به لس آنجلس بازگشت و به خبرنگاران گفت: این ناحیه تبدیل به یک جهنم واقعی شده است. تمام راه‌های عبور و مرور مین‌گذاری شده است و رفت و برگشت به میانمار یا برمه تنها از راه عبور از رودخانه ممکن است. وقایعی که آقای استالون از آن صحبت می‌کند به پیش از تهاجم مقامات میانمار به تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در این کشور باز می‌گردد. در داستان تازه رامبو که خیلی پیش از وقایع اخیر میانمار نوشته شده است، جان رامبو قهرمان فیلم که یک مأمور کلاهبره مخصوص نجات افراد از شرایط خشونت‌بار است، گروهی از راهبان بودایی را از راه رودخانه سالوین در مرز تایلند و برمه به جستجوی گروهی از مددکاران مسیحی که در میانمار گم شده‌اند می‌برد. آقای استالون که در طول سالها به خاطر ساختن فیلم‌های رامبو و نمایش مردم برمه به صورتی نامطبوع مورد انتقاد قرار گرفته است، خود را حامی مردم برمه و مخالف ناعدالتی‌های کشور میانمار می‌داند و امیدوار است تا از طریق فیلم توجه جهانیان را به میانمار کنونی و برمه سابق که امروز به عنوان کشوری با بدترین شرایط حقوق بشری در سطح جهان شناخته شده است جلب کند.
فیروزه خطیبی بود در گزارشی از سیلوستر استالون، سوپر استار فیلم‌های چون راکی و رامبو که اخیراً ضمن فیلمبرداری بخش از تازه‌ترین سری فیلم‌های رامبو در مرز برمه شاهد وقایع خشونت‌بار و کشتار مردم آن کشور بوده است. در آخر مجله نیمه شب خبری می‌پردازم به چند خبر. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا در ضمن ادامه مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در مسیر تشدید تحریم‌ها نیز گام بردارد. آقای کوشنر به کانال یک رادیو فرانسه گفت: تنها با تشدید تحریم‌هاست که جمهوری اسلامی ایران به گفته او غرب را جدی خواهد گرفت. وی افزود که وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده خواهد کرد. مجلس عراق پیشنهاد کنگره آمریکا را در زمینه تقسیم عراق به سه قسمت محکوم کرد. پارلمان عراق روز سه‌شنبه پیشنهاد سنای آمریکا را مبنی بر تقسیم عراق به سه قسمت شیعه، سنی و کردنشین محکوم کرده بود. پیشتر از این نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان می‌رسانیم. با ما باشید تا 30 دقیقه دیگر برای شنیدن آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان. با ما باشید با رادیو فردا.